کاهش موالید بشه. اما از همه اینها مهمتر مباحث فرهنگیه. اگر یک نفر به خاطر مشکل اقتصادی ازدواج نمی‌کنه، میشه مثلا با اعطای وام این مشکل رو به راحتی حل کرد و او ازدواج کنه. اگر مشکل مسکن داره، دولت میتونه برنامه‌ریزی کنه مشکل مسکن رو حل کنه. اما اگر باور نداره که باید ازدواج کنه، باور نداره که باید موالید یک سطحی داشته باشه، یک باروری یک نرخی داشته باشه و بعد فرزند آوری صورت بگیره، این مشکل خیلی اساسی و عمیقه و متاسفانه با ترویج فرهنگ غربی و ترویج و تدریس و تحصیل علوم انسانی در دانشگاه‌های ما به صورت گسترده و وسیع، این باورها و ارزش‌های ما داره تحت شعاع قرار میگیره. یعنی زیست مجردی یا دیر ازدواج کردن یا کم فرزند داشتن یک ارزش محسوب میشه، منزلت اجتماعی داره. این خیلی بده و اصلاح این خیلی سخته. ممکنه اصلاحات اقتصادی هم سخت باشه، ولی اصلاح ارزش‌ها، اصلاحات فرهنگی به مراتب سخت‌تره. خب بنابراین دولت باید توجه کنه، خانواده ها هم باید توجه بکنن که درست مشکل وجود داره، ولی اگر من صبر کنم تا مشکل رفع بشه دیگه فرصتی وجود نداره. پنجره جمعیتی ما 20 سال آینده بسته میشه. بنابراین باید همزمان به حل مشکلات پرداخت و فرزند آوری کرد و برای پیشرفت برنامه ریزی کرد. نمیتونیم صبر کنیم تا دولت مثلا مشکل مسکن رو حل کنه بعد مردم بچه بیارن، فرزند آوری نرخش قابل توجه بشه، دیگه فرصتی نیست، دیگه این پنجره جمعیتی بسته میشه. بنابراین لازمه که اینا همزمان مورد توجه قرار بگیرن. هرچند سخته، اما با تحمل مشکلات، با صبر و قناعت که در جلسات پیش ما رو جویش صحبت کردیم، با برنامه ریزی و تدبیر باید نرخ فرزند آوری به کمی بالاتر از نرخ جانشینی برسه. این فرزند آوری از دو حیث مورد توجه. یه موقع ما خرد نگاه میکنیم، هر کسی خانواده خودش رو میبینه، خودش رو میبینه. اینجا به فرزند آوری میگیم تولید مثل، یعنی باید تولید مثل صورت بگیره. پدر و مادرها از چند جهت علاقه دارن به فرزند آوری. یکی به لحاظ فطری و غریزی تمایل دارن به فرزند آوری. دوم به لحاظ عاطفی والدین دوست دارن بچه داشته باشن و به او محبت بورزن، یعنی عشق به فرزند آوری در انسان نهاده شده. سوم اینه که والدین میدونن یه روزی از دنیا خواهند رفت، میل به جاودانگی در انسان باعث میشه که فرزند بیاره و استمرار خودش رو در او ببینه. در روایات هم داریم کسی که فرزند داره هیچ وقت نمیمیره، یعنی او استمرار داره، نام او باقی است، آثار او باقی است. و مورد دیگه اینه که پدر و مادر، و این خیلی مهمه، به چشم یک حامی در دوران پیری دست به فرزند آوری میزنن، یعنی عصای دست من باش در دوره پیری. نگاه به فرزند میتونه این نگاه هم باشه. این نگاه هم نگاه منطقی هست، یعنی پدر و مادر فرزند میارن، او رو پرورش میدن، حمایت میکنن، شب و روز برای او زحمت میکشن تا یه روزی، البته جبران که نمیشه، ولی تا حدی او جبران کنه و در سن کهولت که والدین نیازمند حمایت عاطفی و مراقبت فرزندان هستن، فرزندان از اونها مراقبت بکنن. یعنی یک هشدار میشه به خانواده ها داد که اگر پیشرفت رو کاری نداری، توجهی به پیشرفت نداریم، اگر به ثواب و عقاب کاری نداریم، حداقل خودت برای دوره پیری خودت یک فکری داشته باش. این نگاه خورده و ما به این میگیم تولید مثل. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این رو به نگاه توحیدی پیوند میزنه و میگه این یک ویژگی فطری است که باعث فرزند آوری میشه. در نگاه خرد به سختی های فرزند آوری خیلی توجه و دقت میشه. 9 ماه بارداری بسیار سخته، خصوصا برای بعضی از افراد که ممکنه دچار مثلا مشکلات تغذیه، مشکلات روحی روانی، مشکلات دیگه ای هم بشن. زایمان که متاسفانه در کشور ما بیشتر به صورت سزارین صورت میگیره و اینها عواقب داره و آسیب داره، بسیار سخته. زایمان طبیعی هم ممکنه سخت باشه، اما پیامدهای منفی سزارین رو دیگه نداره. نگهداری از فرزند خصوصا با این امکانات اقتصادی، با این امکانات مسکن، بسیار سخته. گاهی والدین میبینید خصوصا خانم ها اشک میریزن از دست شیطنت های فرزند. سخته، اینها سخته، کسی منکر سختی این کار نیست، اما به خاطر همین سختیه که این همه پاداش خداوند میده. خداوند میگه بهشت زیر پای مادران است، یا با یک زایمان زن از همه گناهاش آمرزیده میشه و بخشیده میشه، یا کسی که فرزند صالحی داره باقیات صالحات برای او هست و مرتب برای او ثواب مینویسن. حضرت عیسی علی نبی نو علیه السلام نقل شده که از قبرستانی میگذشتن، دیدن یک قبری دچار عذابه، سال بعد گذشتن دیدن عذاب نیست، سال ایجاد شد، پرسیدن از خداوند که این چرا پارسال عذاب میشد امسال عذاب نمیشه. خداوند فرمودن این نوه ای داره، نوه او سرپرستی یتیمی رو به عهده گرفته، به خاطر این کار نوه او عذاب رو ما از او برداشتیم. یعنی سختی ها به طرق مختلف جبران میشه و ارزش داره، هم در دنیا هم در آخرت. کسی که فرزند داره و فرزند صالح داره آرامش داره، در دوره کهنسالی هم آرامش داره. به هر حال همه ما یک روزی پیر میشیم و ناتوان و ضعیف میشیم و نیازمند حمایت و مراقبتیم. آیا باید چشممون به دست دولت باشه که در خانه سالمند حمایت کنه، یا چشممون به دست فرزندانمون باشه؟ بنابراین به لحاظ خرد ما بهش میگیم تولید مثل، و انگیزه های کافی اینجا وجود داره برای اینکه این سختی ها رو افراد تحمل بکنن و تولید مثل داشته باشن.
خیلی ممنون و متشکریم. حالا که میفهمید تولید مثل یعنی در حقیقت یه بحثی کنارش داریم بنام تولید نسل، که حالا اون یه معنای دیگه ای داره که انشالله طبیعی میفهمید.
بله.
با رادیو معارف هستید، برنامه پیشرفت.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامع.
نقشه جامع علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه آبشخور واحدی دارند.
دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جان هاست.
عزیزان شنونده، خیلی متشکریم که با ما هستید و مباحث برنامه پیشرفت رو دنبال میکنید و صحبتهای کارشناس ارجمند برنامه استاد ابراهیمی پور استفاده میکنید و ما هم بهره‌مند میشیم. در خصوص کارکردهای خانواده و بحث تولید نسل مباحث استاد رو میشنویم و بهره‌مند میشیم. بفرمایید.
عرض کردم تولید مثل تو نگاه خرد مفهوم دقیقیه، در سطح کلان ما یه جور دیگه این قضیه رو میبینیم و میتونیم از مفاهیم دیگه استفاده بکنیم. در سطح کلان باید جمعیتی باشد تا جامعه ای باشد، یعنی جامعه نیاز دارد به اینکه نسل مرتب تجدید بشود و به روز بشود و نو به نو بشود. ایران هنگامی هست که ایرانی باشد، یعنی اگر جمعیتی تحت عنوان ایرانی نباشد ایران چه معنایی داره؟ بنابراین در سطح کلان وقتی ما نگاه میکنیم میگیم تولید نسل، نسل ها پی در پی باید بیایند تا جامعه باقی بماند و پویا باشد و استمرار داشته باشد. در خیلی از کشورهای غربی ما میبینیم که جمعیتشون رو به نقصان و کاهش هست و این مشکل رو با مهاجرت پذیر یا مهاجر پذیری حل میکنن، یعنی اقامت دائم میدن، تابعیت میدن، اینها رو میپذیرن به عنوان هموطن خودشون به لحاظ قانونی. شما اگر مسابقات ورزشی رو نگاه بکنید میبینید مثلا فلان کشور غربی تو بوکس برنده شد ولی قهرمان بوکسش مثلا یک آفریقاییه، تو فوتبال قهرمان شد ولی هر 11 تا بازیکنش خارجین. یعنی اینها نخبگانشون بومی نیستن، جمعیتشون درصد قابل توجهیش بومی نیست. یعنی اگر جمعیت نسل نو به نو نشود، تجدید نشود، یا دچار انقراض میشه یه جامعه، یا مجبور با پذیرش مهاجر نسل خودش رو ترمیم بکنه که دیگه اینجا باز اون ملیت وجود نداره، اون هویت وجود نداره. بنابراین در سطح کلان ما بهش میگیم تولید نسل. در سطح کلان نگاه متفاوته از این حیث که جامعه نیازمند نسل است، پس بر تو واجب است که فرزند بیاوری. یعنی مشکلات شخصی، نیازهای شخصی و انگیزه ها و علاقه های شخصی تحت الشعاع قرار میگیره و افراد در یک هویت ملی جمع میشن و به نفع جامعه کار میکنن. فرد اینجا خودش رو فراموش میکنه، در یک کلی هضم میشه و در خدمت سیستم دست به فعالیت میزنه. ممکنه یک زوجی بگن من فرزند نمیخوام، علاقه به فرزند ندارم یا توانش رو ندارم یا به هر دلیلی، ولی جامعه به اون میگه که جامعه به فرزند تو نیاز داره. در سطح کلان که موضوعات پیشرفت هم اینجا نسبت جدی با جامعه پیدا میکنه، این نگاه فرق میکنه. جامعه میگه تو این سختی رو تحمل کن به خاطر مملکتت، به خاطر کشورت، به خاطر فرهنگت، این تحمل رو داشته باش، چرا که اگر این اتفاق نیفته بعدن ما همه دوچار ضرر میشیم. همون نگاه کارکردی به خانواده رو اگه داشته باشیم که والدین فرزند میآورند تا عصای پیری داشته باشند، حالا اگه مثلا یه تعداد محدودی خانواده فرزند نیاوردن، خب بالاخره جامعه برای اینها یه فکری میکنه، ممکنه یک حمایتی از اینها بشه. اما اگر یک نسل قابل توجه، یک جمعیت انبوهی فرزند نیارن و بعدن اینها به سن کهنسالی و سالمندی برسن، کی میخواد از اینها حمایت بکنه؟ ببینید نگاه کلان مسئله رو یه جور دیگه میبینه. شما ممکنه بگید که من فرزند نمیارم، در سن پیری مثلا پسنداز دارم، سرمایه دارم، پرستار میگیرم، برادرم از من حمایت میکنه، فرزند برادرم از من حمایت میکنه. ولی وقتی جامعه به یه وضعیتی برسه که دیگه برادرت هم فرزندی نداره، دیگه ثروت ملی هم وجود نداره، دیگه کسی نیست که از این جمعیت انبوه حمایت بکنه و نگهداری بکنه، بیمه های ما هم دوچار مشکل میشن. ما ممکنه چشم به اون حقوق بازنشستگی داشته باشیم. تأمین اجتماعی الان داره از یک نیروی وسیعی در حال کار درآمد کسب میکنه و خرج بازنشسته ها و سالمندان میکنه. وقتی تأمین اجتماعی با این وضعیت توی 20 سال آینده مواجه بشه که مثلا بازنشسته های ما تعدادشون چند برابر نیروی کار ما باشه، پس میخوام بگم از نظر اجتماعی وقتی نگاه میکنیم مسائل خیلی جدی تره و مشکلات وسیع تره و وظایف در این سطح کلان میتونه یک وظایف ملی باشه، یک وظیفه اجتماعی باشه. جامعه نیازمند تولید نسل، جامعه نیازمند نو به نو شدن و حفظ جوانی و تراوت نسل. بنابراین این عصر طلایی و این پنجره جمعیتی که باز شده خیلی زوایا و پیچیدگی داره که اگر ما فقط اون بحث نیروی کار و پیشرفت رو مورد توجه قرار بدیم، دیگه ناباروری رو نمیبینیم، سقط جنین رو نمیبینیم، عوامل فرهنگی مؤثر بر کاهش موالید رو نمیبینیم و اینکه این فرصت تولید نسل هم از دست خواهد رفت، ممکنه کمتر مورد توجه قرار بگیره.
یعنی در این قطعه حضرت عالی میخواید بفرمید اگر نگاهمون به تولید مثل و تولید نسل یک نگاه صحیح و درستی باشه، خیلی از آسیب‌هایی که حالا جامعه ما از سال 1425 به اون طرف شاهدش خواهد بود، این آسیب‌ها برطرف میشه. یک نگرانی واقعا جدی در این زمینه وجود داره، چون من پس که الان استاد ابراهیم پور میفرمایند ادامه صحبت‌هاییست که در برنامه گذشته مطرح شده. ما با این وضعیتی که الان داریم اگر بخوایم نگاهمون به تولید مثل یا تولید نسل نگاه به منزله یک سبک زندگی جدید باشه و این رو یک آسیب ندونیم، یک اشتباه ندونیم، پیامدهای بسیار خطرناک دامنگیر جامعه ما میشه. و یکیش این بود که فرمودید از تقریبا سال 1425 نرخ جمعیت ما رو به کاهش خواهد رفت و این خودش یک پیامدهای منفی رو به دنبال داره. با توجه به نگاهی که اسلام به موضوع خانواده داره، به بحث ازدواج داره، اون تقدسگرایی که در این زمینه وجود داره، بحث این که ما انسانهایی رو خلق کنیم که برحال در مسیر الالله باشن و انسانهای عابد و متعبدی باشن در پیشگاه خدای متعال، خب این از کجا شکل میگیره؟ از همین مسیر تولید نسل و تولید مثل صورت میگیره. اگر این نگاه درست رو جایگزین کنیم، خیلی از این آسیب‌ها و تبعات منفی که دامنگیر جامعه ما میشه، این رو انشاءالله نخواهیم داشت. ما هر جا که اراده کردیم و از این جمعیت جوان به عنوان یک ظرفیت استفاده کردیم، پیشرفت‌ها رو ملاحظه کردیم در سطح جهانی و همه هم تحسین کردن. و هر وقت این رو به عنوان یک آسیب نگاه کردیم، چون بعضی متاسفانه این جمعیت جوان رو یک آسیب می‌دونن، ما مسکن براشون نداریم، اینا به هر حال شغل ندارن، خب اینا اگه نگاهمون اینطوری باشه پس نتیجه هم نتیجه معکوسی خواهد بود، که با توضیحات استاد مشخص شد که ما این عصر طلایی جمعیت رو اگر سیاست هامون رو اصلاح کنیم ادامه خواهد داشت، و الا آسیب هاشو باید بپذیریم که در خلال صحبت ها اومده بود. یه فاصله کوتاه میگیریم در برنامه پیشرفت، انشاءالله بحث رو با استاد پی خواهیم گرفت و از مباحث جناب ابراهیم پور استفاده خواهیم کرد.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
الگوی پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
همچنان شنونده رادیو سراسری معارف هستید و درباره تبیین الگوی کلان اسلامی ایرانی پیشرفت ما گفتگومون رو پی میگیریم با استاد ابراهیم پور، کارشناس محترم برنامه، در خصوص یکی از کارکردهای نهاد اجتماعی خانواده که از ثمرات این نهاد مقدس بحث تولید نسل و همینطور تولید مثل هست. در این باره مطالب خوب رو استاد فهمودن که ما باز هم استفاده میکنیم، بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. پس ببینید، عرض شد که تو یک وضعیت مطلوبی ما قرار داریم به لحاظ انفجار یا تورم جمعیت جوان، اما از یه جهت تو یک دوره خطر قرار داریم که این پنجره جمعیتی اگه بسته بشه ما با مشکلاتی مواجه میشیم که اگه الان براش برنامه‌ریزی نکنیم اون موقع کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی اینطور نیست که بگیم حالا اون موقع برنامه می‌ریزیم، به هیچ وجه کار قابل توجهی نمیشه اون موقع انجام داد. پس اونهایی که میگن افزایش سن ازدواج یا انتخاب زیست مجردی یا کاهش موالی یک سبک زندگی جدیده، یک انتخاب، افراد تمایل دارن که اینجوری زندگی بکنن و نباید اونها رو ما مذمت کنیم، به این نکته توجه ندارن که بله این میتونه یه انتخاب باشه، اما کارکرد و پیامد اون دیگه ارادی و انتخابی نیست و این کارکرد و پیامدش دامن همه رو میگیره. این یک مشکلی ایجاد میکنه اگه قرار این انتخاب فرد گرایانه تحت تأثیر فرهنگ غربی یک پیامد منفی برای جامعه داشته باشه. ما دیگه نمیتونیم اسمش رو یک تحول طبیعی فرهنگی بذاریم، یک سبک زندگی جدید بگذاریم و آسیب اون رو تلقی نکنیم به دلیل پیامدش آسیبه. و اون فردی که همراهی با جمع نمیکنه، نیازهای جامعه رو توجه نمیکنه و فقط منفعتگرا و سودگرایانه به شخص خودش فکر میکنه، در حقیقت یک ظلم پنهان و یک خشونت پنهان رو داره مرتکب میشه. گاهی یه نفر میاد توی جامعه عربده میکشه، قمه میکشه، اختشاش ایجاد میکنه، خب همه میدونیم که او داره ظلم میکنه و وظیفه پلیس اینه که او رو مثلا مهار بکنه و او رو تنبیه بکنه، اما یک شخصی عربده نمیکشه، فریاد نمیکشه، ولی به صورت پنهانی داره مرتکب یک ظلمی میشه که نتیجهش دامن همه رو میگیره. دیر ازدواج کردن و کاهش موالید یک ظلم پنهانه، یک خشونت پنهانه، یک کاریه که لطمه میزنه به همه جامعه، یک کاریه که پیامد اون دامن همه رو میگیره. بنابراین مثل اینکه یک کشاورزی بگه من دلم نمیخواد همه زمینم رو بکارم، اگه چند تا کشاورز اینجوری فکر کنن ما میبینیم مثلا در زمینه گندم ما مشکل مواجه میشیم، مردم نمیتونن شکمشون رو سیر کنن. آیا کشاورز میتونه فردی فکر کنه، فردگرا باشه، بگه من چند هکتار زمین دارم، یک هکتارش برام کافیه، همینو میکارم، نه پول میخوام نه گندم میخوام؟ آیا این ظلم نیست نسبت به جامعه؟ خب بقیه چی؟ حالا یه نفر تو خانواده بگه من میخوام دیر ازدواج کنم، بچه‌م نمیخوام بیام یا یه دونه میخوام بیارم، این عین همون کشاورزه، چون لطمه این کاهش موالید، لطمه سالمند شدن و پیر شدن جمعیت، صدماتی که ناشی از این بسته شدن پنجره جمعیتیه و آسیب‌های اقتصادی فرهنگی دامن همه رو میگیره، دیگه فقط معطوف به یک شخص نیست. بنابراین چه از جهت بررسی فلسفه ازدواج و خانواده، چه از جهت بررسی پیامدها و کارکردهای این وضعیت فعلی، ما نمیتونیم بگیم یک سبک زندگی و یک انتخاب، این آسیب نیست، یک تحول طبیعی فرهنگی، به هیچ وجه این رو نمیشه پذیرفت. ببینید مباحث بسیار مهمی با این بحث ازدواج، سن ازدواج و موالید ارتباط داره که اینا همه روی پیشرفت اثر میذاره. ما عرض کردم ناباروری نرخ قابل توجهی داره، سقط جنین نرخ قابل توجهی داره.
شاید بعضی بگن بحث ناباروری اونجا یک مریضیه، خب این که دیگه حالا دست خودمون نیست، ولی اگر یه دقتی داشته باشیم از رهاورد همین کاهش نسل و تولید مثل، یعنی دیر ازدواج کردن و حتی سالها بعد از ازدواج تمایل نداشتن به فرزنددار شدن، همه اینها وضعیت رو به این سمت میکشونه. اینطور نیست که یک مریضی باشه که حالا بگیم کسی که سرما خورده، کسی که کسالتی پیدا کرده که حالا دست خودش نیست که. آره
بله همینطور، اینو البته متخصصین باید نظر بدن، ولی آمار و ارقام نشون میده که درصد قابل توجهی از این ناباروری که آمار زیادی هم داره ناشی از سبک زندگی، ناشی از دیر ازدواج کردن، دیر فرزند آوردن یا مصرف داروهای کنترلی هست. یعنی به هر حال درصد قابل توجهی از اینها درمان میشن، درمان پذیرن. اما بحث مهم دیگه روابط نامشروع.
بله
این روابط نامشروع باعث میشه که ازدواج دیرتر صورت بگیره، باعث اضمحلال خانواده میشه و خانواده رو تحت الشعاع قرار میده، و این روابط نامشروع میتونه نرخ موالید رو و تولید نسل رو و استفاده بهینه از این پنجره جمعیتی رو تحت الشعاع قرار بده. یعنی این روابط نامشروع خطرات بسیاری داره، فقط یک گناه و یک لغزش فردی نیست، به شدت لطمه میزنه به جامعه و بنیان جامعه رو از هم میپاشه، خانواده رو دچار اضمحلال میکنه. دیگه ما هیچی نخواهیم داشت. از این حیث میشه مفصل راجع به این بحث کرد. یک مفهوم مهم دیگه میمونه، من اگه فرصت نیست توی جلسه بعد بهش میپردازم،
دو سه دقیقه وقت.
آره مزیقه ازدواجه. الان این بحث هم به صورت گاهی سیاسی خیلی مطرح میشه که ما دختران در سن ازدواجی داریم که اضافه‌ان، یعنی پسری که با اونها ازدواج بکنه نیست. اما از نگاه جمعیت شناختی اصلا اینطور نیست، تعداد دختران و پسران ما در همه سنین تقریبا برابره. چرا این اتفاق میفته؟ چون پسرانی که همسن این دختران هستن تمایل دارن با دختران 3-4 سال 5 سال کوچیک‌تر از خودشون ازدواج بکنن، یک اتفاقی میفته تحت عنوان مزیقه ازدواج. یعنی این دختران بدون شوهر میمونن، چرا که پسران همسن اونها تمایل دارن با طبقه قبل از اونها ازدواج بکنن، و راه حل همسن گزینی رو میشه اینجا مطرح کرد. یعنی دختر اضافه ما نداریم، دختران 25 تا 29 سال ما برابرن با پسران این سن، 30 تا 35 سال برابرن با پسران این سن، اضافه نیستن. اما چون پسران تمایل دارن با طبقه قبلی بلا سنی ازدواج بکنن، اینجا مزیقه ازدواج رخ میده. این مزیقه ازدواج ممکنه 1420-25 برای پسران هم رخ بده، یعنی اون موقع احساس کنیم پسر اضافه داریم. یعنی هر موقع قاعده هرم جمعیتی وسیع میشه، 20-30 سال آینده مزیقه ازدواج برای دختران، و هر وقت زیق میشه 20-25 سال آینده مزیقه ازدواج برای پسران رو داریم.
بله خیلی ممنون. نتیجه بحث رو انشالله در قالب یکی دو جمله جناب استاد در این برنامه فرمایید. یعنی ما اگر بخوایم یک الگوی مطلوب خانواده محور داشته باشیم که یکی از کارکردهای نهاد اجتماعی خانواده وقتی در کنار مقوله پیشرفت قرار میگیره، این که نگاه ما به تولید مثل و تولید نسل یک نگاه درست و مبتنی بر ارزش‌های دینی باشه. اینو یه نتیجه گیری از بحث انشالله داشته باشیم.
بله در دو سه جمله اگه بخوام نتیجه بحث رو عرض بکنم، این که ما در وضعیت مطلوبی به لحاظ جمعیتی هم کمی هم کیفی قرار داریم.
بله.
که بهش میگیم پنجره جمعیتی، و این وضعیت مطلوب 20 سال دیگه به پایان میرسه، بنابراین باید از این وضعیت استفاده بکنیم و برنامه ریزی بکنیم.
این که میفرمایید به پایان میرسه چون در دهه‌های گذشته سیاست‌های جمعیتیمون اشتباه بوده.
بله.
بله.
یعنی پشتوانه نداره این جمعیتی که الان داریم. ما نیازمند یک فعالیت و تبلیغات فرهنگی جدی در عرصه باورها و ارزش‌ها هستیم که اولا این رو یک فرصت تلقی کنیم نه یک آسیب، ثانیاً افراد نگاه منفعت گرایانه و فرد گرایانه نداشته باشن، مصالح عمومی و جامعه رو در نظر بگیرن، با یک کار و تلاش دائمی بتونن پیشرفت رو رقم بزنن. پیشرفت بدون یک نیروی کار مستعد و با تحصیلات عالیه و جوان که اصلا معنی نداره. خب ما همه اینها رو داریم و خانواده است که این رو مهیا کرده و بعد از اینم میتونه مهیا بکنه. بنابراین اون عنصر اصلی پیشرفت که نیروی کار جوان تحصیل کرده و مستعده، میوه خانواده است و خانواده اگر اینجا همراهی نکنه اصلا پیشرفت معنی نخواهد داشت.
خیلی ممنون و متشکرم از حضور حضرت عالی و از توجه شما شنوندگان عزیز. هم به مباحث برنامه امروز پیشرفت سپاسگزارم. عزیزان تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن ای مهربان وطن، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار اینجا، صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
میبرم این روزها نام تو را آرام مانم در شمار عاشقان گمنام تر نیستی فرصت برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عام تر،
درد اول دوری از آینه با آینگی، درد دوم درد دلهایی از این هم خامتر،
کاش گاهی هم به ما سر می زدی هرچند نیست، در میان خستگان از قلب ما برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عام‌تر، میرسی و انتخابی سخت خواهی کرد،
بیگمان از عاشقانی بهتر و خوشنام‌تر، سهم ما شوق حضور و آبروی انتظار.
وهم عاشق های از گمنام هم گمنام تر میرسی یا